دقیقه دیگه با شما هستیم. مدرسه که می رفتیم وقتی غلط می نوشتیم گفت نقطه سر خط، و سر خط یکی از بخشای برنامه تقاطع فرهنگ است که در اونجا به یک موضوع خیلی خیلی جدی می پردازیم، موضوعی که دغدغه واقعا اهل قبیله هنره، نه اهل هنر، اهل قبیله هنر. چرا میگم قبیله هنر؟ واقعیت اینه که ما هنوز به اون مرحله تمدنی که آرامش داشته باشه هنرمند نرسیدیم، هنوز خودمون باید زحمت بکشیم نانمون رو به دست بیاریم، چون انتظار حمایت رو مدت هاست که فراموش کردیم. سرخط
سرخط
سرچراغی از لاله‌زار اومد، لاله‌زاری که اولین تماشاخانه‌های تهران و ایران در اون شکل گرفت. چه صدایی داشتن اونایی که پیشخوان بودن، می اومدن توی خیابون لاله‌زار. من خدا رو هزار مرتبه شکر می‌کنم آخرین نسلشون رو دیدم، واقعا با اون صدای گرفته حنجره‌هایی که سیگار از بس کشیده بودن مثل دودکش بودن، یعنی وقتی رد می‌شدن شما تا چند روز بعد مرتبه همون می‌رفتین بوه بره، ولی وقتی تبلیغ اون نمایش رو می‌کردن کیف می‌کردی. بله، روزی روزگاری تهران بود و تماشاخانه‌های خودش، و بعد جمع شد و سال‌ها بعد دوباره تماشاخانه‌های خصوصی راه افتادن. این بخشو، یعنی بخش سرخط رو، همکار ارجمندم دوست گرانقدرم احسان زیورعالم به درایت همراه با شاهین چگینی مدیر عامل انجمن تماشاخانه داران تهران هدایت میکنن.
آقای اسماعیلی، همونجور که مستحضر هستید، وقتی که بیماری کرونا به هر حال رسمیت پیدا کرد توی کشور، یکی از اولین جاهایی که تعطیل شد به دلیل حالا تجمع مردم و حضورشون در یک در مکان بسته، سالن‌های نمایش بود. از تئاتر شهر عزیز گرفته تا حالا سالن‌های خیلی کوچولویی که داشتن به هر حال درآمدزایی می‌کردن واسه اقشار هنری. هر دفعه به هر حال بحثایی می‌شد که این تماشاخانه‌ها باز بشن، و خب متأسفانه
جمع شدن.
الان هر باز نشه،
یعنی نه میگم بعضیش اونجا مثل توانش که مال کودک بود، داوود زاره از همکاران خوبم بله. زحمت کشید توی شرق تهران راه اندازی کرد و متاسفانه مجبور شد جمع بکنه، چون واقعا هزینه اجارهشو نمیتونست بده. اون یه آپارتمان بود، یه ساختمان کوچولو بود. این واقعا دغدغه این دوستان هستش.
دقیقاً، و به هر حال الان نزدیک به 3 ماه هست که این سالن ها تعطیل هستن، حدود 90%شون استیجاری هستن بله. و مالکیتشون با در واقع سالن دار نیست. روز دوشنبه دوستان در تماشاخانه نوفلو شاتو گرد هم آمدن، 17 تماشاخانه دار تهران، فکر اولین بار بود که همشون با هم دیگه نشستم و صحبت کردم و بیانیه‌ای رو در واقع تنظیم کردم به آقای آشنا ارائه دادم، و گویا حالا در گفتگوهایی که با آقای آشنا داشتن در اداره کل هنر نمایشی به یک نقطه‌ای رسیدن که امیدبخش است، و من از شاهین چگینی عزیز درخواست کردم که حالا چون خودش شاهد عینی این ماجراها بوده توضیحات مبسوطی به ما بده.
خب آقای شاهین چگینی سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسماعیلی، جناب زیبرالم، شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو. من عرض ادب دارم خدمتون، تبریکم عرض میکنم پیشاپیش شهید سعید و پسر.
درود بر شما، انشالله که چراغ تماشاخونتم بفندر چی میگم پرفروغ باشه. خب احسان با شما صحبت میکنه.
جناب چگینی عزیز، روزتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما خیلی سریع دلیل فوت وقت دوست دارم بدیم که جلسه شما با آقای آشنا چگونه گذشت و قرار بر چه شد.
بله، عرض کنم خدمت شما که همونجوری که در جریان هستی، جناب زیبرالما یه نشستی رو داشتیم سه روز گذشته با مدیران تماشاخانه‌های خصوصی که خب به هر حال عنوان استقرار رو هم گذاشتیم رو جلسه‌مون و این که به هر حال ببینیم شرایطمون در وضعیت بلا تکلیفی که درش در حقیقت قرار گرفتیم به چه سمت و سوی میره و در اون جلسه هم به نتیجه رسیدیم که حتما ما بتونیم حضورا خدمت مدیر کل محترم مرکز هنری نمایشی جناب آشنا برسیم و این در حقیقت گلایه رو نسبت وضعیت فعلیمون خدمت ایشون داشته باشیم. و این جلسه برگزار شد و ما سه‌شنبه همین هفته دو روز قبل خدمت ایشون رسیدیم دفترشون و در حقیقت این بار خواستیم، چون برای اولین بار نبود که این جلسه برگزار میشه، ما از ابتدای روزهای آغازین در حقیقت تعطیلی تماشاخانه‌های خصوصی کلا رویدادهای فرهنگی به واسطه شیوع ویروس کرونا در سطح کشور ما تعطیل بودیم، ما از همون روزهای اول جلساتمون برگزار شد. این چهارمین جلسه ای بود که ما با مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی داشتیم، یک جلسه با آقای مدیر کل سابق جناب آقای کرمی برگزار شد و این سه جلسه اخیر رو هم در حقیقت با آقای آشنا از همون اوایل فروردین ما برگزار کردیم تا آخرش که همین اخیرا هم خود خدمت سه‌شنبه گذشته و گفتیم که برای ما صحبتامون رو کردیم و کاملا اینها همه منتقل شده، هم آمارگیری که در حقیقت انجمن سنفی ما نسبت به وضعیت تماشاخانه انجام داد و به روز ما تونستیم در حقیقت وضعیتمون رو گزارش بدیم، همه اینها طبق نامه های گسترده به از مشاوره و معاونت در حقیقت ریاست جمهوری شما بگیرید تا کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای شهر، همه در حقیقت مطلع بودن از این نظر وضعیت ما.
حالا مثل قول اقوالی بین شما و آقای آشنا رد و بدل شده، درسته؟
حالا همین می‌خواستم برسم به این جلسه. گفتیم حالا تو این جلسه ما یعنی حرف جدیدی نداریم بزنیم، ما بیشتر اومدیم بشنویم که واقعا چه وضعیتی داریم. این که خب ما تعطیل هستیم خب درست، ولی خب الان وارد ماه سوم شدیم بر تعطیلی تماشاخانه هامون و همونجوری که خب همه دوستان مستحضر هستن، ما همه عمدتا میتونم بگم 99% املاک تجاری در اختیار ما هستش، یک هزینه سنگینی رو بابت اجاره به اضافه هزینه‌های دیگه مثل حقوق پرسنل که به هر حال ما نگیم تا الان تونستیم بعد
نه بغیر از اون تعهدات کلاس‌های آزادی که برگزار می‌کردی اما کلاس‌هاست که چون بعد دوستانم اتفاق افتاده که دارن جمع میکنن بعضی از این تماشاخانه‌های خصوصی، واقعا چاره ای نداشتن.
بله، ما به این مرحله که رسیدیم چند تا تماشاخانه با من تماس گرفتن که ما بدون تعارف و بدون هیچ تهدید داریم تعطیل میشه.
دقیقا.
و همین باعث شد که ما در حقیقت مجدد خیلی جدی در خدمت باشیم بسیم که اگر قرار این اتفاق هم برای ما نیفته به ما بگید که ما حداقل تکلیفمون رو بدونیم، بیشتر از این بده کار نشیم.
الان آقای اسماعیلی گفتن که مؤسسه توانش در شرق تهران تعطیل شده، شما خبر داری که جای دیگه هم تعطیل شده باشه؟ یعنی واقعا ملکش تعطیل داده باشه؟
به صورت نه، هنوز من میتونم بگم که فعلا این اتفاق در همین چند روز اخیر نیفتاده. تو اعضای انجمن سنفی ما توانش مال جناب آقای زارعی رو بله من در جریان هستم، ولی خصوصا ما نبودنشون، ولی ما اونهایی که در قضیه مجموعه سنف ما هستن در شرف این قضیه هستن بدون هیچ گونه تعارف رو در واقع در این اتفاق میفته.
بعد یه سوال خیلی مهمی که واسه من پیش میاد اینه که به هر حال عید نوروز مهمترین فصل فروش تئاتر بوده در تمام این سالها، شما حالا با توجه به نمایشی که توی برنامه‌تون داشتید برآوردی از ضرر این سه ماه دارید یا نه؟
احسان جان بله، ما اسفند ماه میگم هم روزهای اول شروع کردیم، ما آمارمون رو به روز گرفت و کاملا برای ما قابل پیش بینی بود که این داستان ادامه داره و صحبت همونجوری که میگفت هفته دیگه باز میشیم و نه این داستانو میدونستیم نیستش و همینجوری هم که میبینید تا الان هم ادامه پیدا کرده. ما آمار خسارتامون رو محاسبه کردیم، از سه محل خسارت رو حساب کردیم، یکی گفتیم تماشاخانه بدهیشون رو به مالکین اعلام بکنن برای یک ماه اسفند، اسفند 98 به اضافه حقوق پرسنل که هستش و باید پرداخت بشه و بدهکاری به گروه هایی که برای وارد مناسبات مالی قراردادی ما با اینها شدیم. مجموعه این سه محل که سه بخش عمده ای برای محاسبه خسارت محسوب میشد، برای فقط ماه اسفند ماه ما چیزی بالغ بر 2,500,000,000 تومان برای تماشاخانه های عضو، 16 عضو تماشاخانه های انجمن سنفی تماشاخانه ایران بود. برای همین این رو اگر بخوایم تعمیمش بدیم به هر حال با یه عددی بالا پایین تر به سه ماه بعدی، دو ماه بعدیش هم میشه تصریح داد و به یه عدد بین نزدیک 6 تا 7 میلیارد محاسبه
یعنی کل بودجه حمایتی وزارت ارشاد برای کل جشنواره سال. این عدد خیلی دردناکه رو دوش این افراد، مگر شغل دیگری دارند؟ من چون یک دقیقه بیشتر وقت نمیخوام داشته باشیم، تو یک دقیقه میخوام جمع کن چه باید بکنیم آقای چگینی، واقع بینانه بدون تعارف، اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه تا پایان تابستان چه میشود؟
ما الان برای اینکه برخواهی بیانیه صادر کردیم نسبت به این قضیه و منتشر شد، سه پیلز راهکار کنار این بیانیه گفتیم، گفتیم ما از سه محل میخوایم از سه طریق ما کمک بشه که بتونیم از این وضعیت خودمون رو خارج بکنیم. یه بخش اولی کمک به راه عوض ما بشه که ما فقط چراغ اینجا رو بتونیم روشن نگه داریم، بله، تماشاخانمون وقتی باز شد در حقیقت بتونیم پذیرای گروه ها باشیم.
20 ثانیه وقت نداریم بیشتر.
مسئله دوم این که من سریع بگم، گروه ها وقتی که تماشاخانه ما باز بشن از باز اول داستانمون هستش، کسی نمیاد تو این شرایط اجرا بره، تماشاگرم با دستور اینجا بود وام های به ما بدن با بهره کمتر که بتونیم از اینا استفاده بکنیم. این دو محل اصلی رو برای ما تامین بکنن، اگر که تامین نشه واقعا و واقعا بدون هیچ تعارف و تحقیق تماشاخانه‌های ما تعطیل میشه، دستاورد 10 ساله‌ای که در یک دهه گذشته اتفاق افتاد به راحتی از بین خواهد.
سپاسگزارم
شاهین جان عزیز.
خواهش می‌کنم.
گفتگوی احسان زیورعالم رو با شاهین چگینی مدیر عامل انجمن تماشاخانه‌های تهران شنیدی. حیف که این وقتمون کم بود. ان شاءالله در استودیو با دوستان صحبت خواهیم کرد. خب این برنامه تقاطع فرهنگ است، بخش واپسین منتظر شنیده شدن از سوی شماست. تقاطع فرهنگ و بخش واپسین ما که مربوط می شود به دفاع مقدس.
حاشیه.
بی حاشیه بریم سراغ حاشیه. اما حاشیه ما چیست؟ همیشه تو خشاب گلوله قرار میگیره. خشاب قلم اندیشه است، اندیشه است، واژه است در اشعار و نوشته های گل علی بابایی. سلام عصرتون بخیر جناب بابایی.
سلام علیکم، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. شنوندگان گرامی، جناب آقای گلعلی بابایی نویسندگان، جزو نویسندگان دفاع مقدس هستند، کارهای ماندگار و فاخری دارن که اجازه میخوام از همکار ارجمندم شهاب دارابیان که زحمت گفتگو رو متقبل بشن و با جناب بابایی در بخش حاشیه صحبت کنن.
سپاسگزارم از شما اسماعیلی نازنین. بله، همونطوری که در ابتدای برنامه موجه دادیم، امروز قراره که در رابطه با روز شنبه سوم خرداد ماه، سال روز آزادسازی خرمشهر عزیزمون صحبت کنیم با یکی از نویسندگان درجه یک حوزه دفاع مقدس، جناب آقای گلعلی بابایی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بابایی نازنین.
قربان شما، امانم
بزرگ. آقای بابایی، میخواییم بپردازیم به ادبیات دفاع مقدسمون، شاخه آزادسازی خرمشهر و این پتانسیلی که در ادبیات ما وجود داره. ما متاسفانه آثار بسیاری داریم که خیلی هاشم در حوزه مستندنگاری هست در رابطه با خرمشهر و آزادسازی خرمشهر نوشته شده، اما کمتر شاید در ادبیات داستانی ما به این موضوع پرداختیم، یا اگر هم پرداختیم کمتر کتاب‌هایی بوده که در میون جوان‌ها بره و اونها استقبال کنن. اتفاقی که ما می‌بینیم در ادبیات روسیه حداقل افتاده، ما گفتیم این همه کتاب خاطره‌نگاری خوب در رابطه با خرمشهر داریم، کتابی که این روزها دست جوان‌ها ما می‌بینیم کتاب جنگ چهره زنان ندارد خانم الکسویچه.
بله،
نظر شما رو داشته باشیم، چرا چنین مشکلاتی داریم؟
با اینکه ما دفتر ادبیات شفاهی هم بله. همه رو جمع‌بندی هم کرده، جمع‌آوری هم کرده.
بله، والا نمیدونم که شما میفرمایید ادبیات دفاع مقدس مهجور نیست، البته توی جوان‌ها و توی مردم ما همونقدر که به ادبیات دیگر و نوع ادبیات دیگه میپردازن به که دفاع مقدس هم توجه دارن.
بله.
شاید در سالهای اخیر و این حداقل 10 سال اخیر کتابهایی که بیشترین تیراژ چاپ رو داشتن کتابهایی بودن که مربوط به خاطرات دوران دفاع مقدس بودن.
درست.
این اقبال وجود داره.
البته آقای بابای نازنین، من عاشق بچه های جبهه و جنگم و ادبیات دفاع مقدس رو بی اندازه دوست دارم. اما بپذیریم تیراژ بالای کتاب مترادف با خواننده زیاد هم نیست. خواننده خودش کتاب رو پیدا میکنه. دغدغه‌ای که شهاب داره اینه چرا با تمام ارزشمند بودن ادبیات دفاع مقدس و زحماتی که شما و دوستانتون میکشید آن گونه که باید شاید نسل امروز به سراغ این کتاب ها نمیره؟
خب ببینید، اولا که خود میزان مطالعه مردم ما طبق آن چیزی که توی رسانه ها و فضای مجازی و این برون بر میگن، حالا من نمیدونم چقدرش راسته چقدرش نادرسته، خب خیلی کمه
متاسفانه.
ولی خب به سینما، تلویزیون، به شبکه های اجتماعی، به اینجور چیزا بیشتر توجه دارن.
بله.
شاید یکی از دلایلی که فرهنگ دفاع مقدس ما نتونست تو جامعه ما جا باز کنه این مهجور بودنش در بین اصحاب هنر و اصحاب سینما و اصحاب تلویزیون و اینهاست. این وقتی که یک کتاب بیاد در قالب یک فیلم قرار بگیره، یک سریال قرار بگیره، قطعاً بیشتر خودشو نشون میده.
البته نگفته نمانه، ما بیشترین درآمد رو روی حوزه سینمای دفاع مقدس داشتیم. آخرین فیلمی که آقای حاتمی کیا کار کردن میلیاردی بود، یعنی مثلا بودجه وجود داشته. ولی اون بحث گفتمان ادبیات دفاع مقدس است. ما دو دقیقه بیشتر تا پایان وقت نداریم، به شما فرصت میخوام بدیم.
خب من الان در
رابطه با آی بابا یک دغدغه چیه؟ نکته اینه که آی بابا ما الان خیلی پتانسیل های خوبی داریم، یعنی اگر بخوایم بپردازیم به نویسنده های دفاع مقدسمون انقدر اسم های درخشان داریم، انقدر مستندنگار های درجه یک داریم که اینا حتی جا داره که در عرصه های جهانی بدرخشن. اما چرا ما نتونستیم، ضعف من خبرنگار رو میخوام بگم، چرا ما نتونستیم این کتاب ها رو تبلیغ کنیم؟ چرا نتونستیم یک رسانه موثری باشیم برای این ژانر از ادبیاتمون؟
ببینید، وقتی که یک کتاب، یعنی اینو آزمون به ما نشون داده دیگه، یعنی چند وقته وقتی یک کتابی رو مثلا مقام معظم رهبری میبینه که تقدیم می‌نویسه و این فورد میشه، ببینید تو جامعه مثل مویرگی پخش میشه.
بله.
و همه هم دنبالش میافتن. توی نمایشگاه کتاب می‌بینیم همش صف می‌بندن.
بله، دقیقاً.
فقط فرضای توی داخل نمایشگاه سالهای گذشته می‌دید صف می‌بستن برای فلان کتاب. این چی نشون میده؟ تبلیغات رو نشون میده. وقتی که تبلیغات، وقتی که رسانه با کتاب، با ادبیات آشتی کنه، قطعاً مردم هم باش آشتی میکنن.
دقیقا.
یعنی مردم میفهمن. چون مثلا فلان ناشر در فلان شهر، فلان خیابون یه کتابی رو منتشر کرده، ولی اگر دستش کوتاه باشه برای معرفی اون کتاب و نتونه اونو به جامعه، به جوانها، به خانواده ها معرفی کنه، خب اون همونجور میمونه تو دستش. ولی وقتی یه تحت به توپی میخوره، یه کتابی رو مثلا بود میکنن و توی رسانه قرار میدن و تو بوق تبلیغات قرار میدن، میبینیم که چقدر.
پس شما معتقد هستیم باید یک تریبون جدی برای ادبیات دفاع مقدس مستقل کامل باشه؟
قطعاً باید این باشه. اگه تو برای گفتگو نمایشی که همه جا
هست. البته ببخشید، ما برنامه پلاک 8 رو در رادیو ایران داریم که واقعا به این قضیه میپردازه. من فقط بحثم اینجاست، یک دقیقه بیشتر فرصت نمونده. راه حل شما، اگر شما مسئول تبلیغ این قضیه بودید، چه راهکاری انجام میدادید؟
من اولین کاری که میکردم یک چیزی انجام میدادم، یک به قول معروف غربالگری انجام میدادم. کتاب های خوب رو پیدا میکردم، چون همه کتاب ها قابلیت این رو ندارن که معرفی بشن. کتاب های خوب رو پیدا میکردم در این غربالگری، و بعد از اینکه کتاب ها رو پیدا کردم برای شناسوندن اون به مردم و به جامعه از راه های مختلف، حالا صدا سیما، میدونم فضای مجازی، سالن مدرسه، دانشگاه، هر جایی هست، اینو برای این که من بتونم اینو به دست مخاطبش برسونم،
سپاسگزارم.
براش تبلیغ می‌کردم.
شنوندگان عزیز، شما صدای دلنشین گلعلی بابایی، نویسنده ارجمند دفاع مقدس و آثار فاخر این حوزه رو شنیدید. به ثانیه‌های واپسین برنامه رسیدیم. این تقاطع فرهنگ بود که تقدیم حضورتون شد. از طریق رادیو گفتگو همکاران ارجمندم در این برنامه، شهاب دارابیان، احسان زیورعالم، دو همکار ارجمند که موجی فرشناس این قصه هستند، تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم جوزدانی و من فرهاد اسماعیلی افتخاری داشتیم که حدوداً یک ساعت و نیم با شما همراه و هم کلام باشیم. صدا بردار محترم، من اسم عزیزتون یادم رفته.
آقای قمی نازنین.
عاشقتم آقای قمی. میگم لبخند میزنی، ببخشید. وقتمون تموم شد، تا پنجشنبه دیگه. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. تقاطع فرهنگ تقدیم به شما گرامیان شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه بمانید در ادامه برنامه ها. تا ساعت 22 با شما خواهیم.
دنیا دموکراسی خوبه، برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن. مردم فلسطین حق ندارن. رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده. در این کسی شک نداره. صهیونیست‌ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یه رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن، نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه. هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن، تصمیم گرفت برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی است، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل. خب این راه حل باید اجرا بشود. غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند. اینجاست که همه اطراف قضیه باید خودشون را مسئول بدانند. هم دولت‌های عربی، هم دولت‌های اسلامی، هم ملت‌های مسلمان در همه دنیا، هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی، هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه.
شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما میشه. حق و ناز، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نشانه انسان مؤمن و متمدن است.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم که اشتباه کردم.
چرا
به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از مواردی که رعایت نکردنش باعث حق الناس و اذیت و آزار دیگرانه، قوانین راهنمایی و رانندگیه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
از نشانه‌های انسان مؤمن و متمدن و فرهیخته رعایت قوانین اجتماعی و از جمله قوانین راهنمایی و رانندگیه. وقتی کسی به صورت غیر مجاز در خیابان یک طرف حرکت میکنه، وقتی چراغ قرمز رو رد میکنه یا در جاهایی که نباید دور میزنه، با اخلال در نظم دیگران رو به زحمت و اذیت میندازه. با سرعت غیر مجاز و حرکات نمایشی هم خودمون رو به خطر میندازیم و هم جان دیگران رو به مخاطره میندازیم و عده‌ای رو هم به وحشت و اضطراب میندازیم که همه اینها ظلم و اذیت و گناه بزرگیه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
فقط انسان‌های خودخواه هستند که برای قوانین اجتماعی ارزش قائل نیستند و محور و ملاک همه قوانین رو منافع و راحتی خودشون قرار میدن. فقها و مراجع بزرگوار تقلید فتوا دادند که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حتی در کشورهای غیر اسلامی هم لازمه. در خاطرات شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی آمده، راننده که از دوستان ایشان بود، نیمه شبی در زمان طاغوت و قبل از انقلاب و جایی که پلیس هم نبود، چراغ قرمز اول رو رد کرده بود. در چراغ قرمز دوم شهید بهشتی به ایشون فرموده بود که اگر از این هم بگذری دیگر نمیشود پشت سرت نماز خواند، یعنی گناه کردی و دیگه عدالت نداری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزدار. خدمتون عرض کنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:28 دقیقه خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با